بسم الله الرحمن الرحیم. فلان رجاء رسولنا روحان سیع بهم و داغ بهم درغن و غال آدا یوم المسیح رجاء قال یا قومی ها اولای بناتی هن اتخر لکن فتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی حلیث منکم رجل رشید. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لم يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مسقيها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جریان قوم لوط مبسوطاً در پنج سوره از سوره های قرآن کریم تبیین شد. در سوره شعرا و مانند آن رسالت وجود مبارک لوط، دعوت به توحید، دعوت به تقوا، اطاعت خدا اونجاها مطرح شد. ولی در سوره هود، یعنی سوره محل بحث، جریان قوم لوط به عنوان جریان دنباله آمدن فرشته ها برای تبشیر به حضرت ابراهیم سلام الله علیه ذکر شد. مثلا در این سوره دعوت به توحید، دعوت به تقوا به اون معنای آن، این که من مزدی از شما نمی طلبم و بیان کفر قوم در این قسمت مشخص نشد. برابر این ای کسی بپرسد که چرا دعوت توحید و کفر قوم لوط و امثال زارش بازگونه شد، برای که در سوره هود قصه لوط به عنوان دنباله قصه هست که ابراهیم ذکر شد که ملائکه اول آمدن برای هست ابراهیم اون بشارت رو به اون حضرت رسوندن، بعد آمدن برای تعذیب قوم لوط. اون چه که از منبار کشورا برمی آید این است، آیه 160 سوره مبارک شعرا است: کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. همین عناصر محوری که حضرت نوح به سایر انبیاء علیه السلام به اقوامشون می‌فرمودند، همین ها را هم وجود مبارک لوط به قوم خودشون فرمود. بعد اون جریان فساد اخلاقی را ذکر کردن که بازگو شد. مطلب بعدی آن است که در جریان تمسر آرای مفسران بزرگوار در زیل آیه فتمسر لها بشر سویه مطرح است. اونجا نظر سیدن استاد سار و بزرگان مبسوطن اونجا بیان شده، طرح مسئله تمثل فرشته ها که چگونه موجود مجرد متمثل می شود، آیا تمثل است یا تجسد است یا تجسم است، اونجا به خواست خدا بازگو خواهد شد. اگر نه آرای همه نقد نشود یا نقد تحلیل تجزیه کامل نشود که ناقص است، و طرح کلیش هم که با حوصله این بحث سازگار است. بحث جریان است که در جریان قوم لوط در سوره مبارکه زاریات هم به عنوان مؤمنین همراه لوط مطرح شدند، هم به عنوان ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. اگر درباره هست نوح دارد که مؤمنان اون حضرت قرار کشی شدند، اینجا هم دارد مؤمنان، لیکن در اونجا فرمود به ما آمن معه الا قلیل، اینجا فرمود به ما وجد نافیها غیر دیتن من المسلمین. سوره زاریات آیه 31 به بعد این است. وقتی رجوع به برکت ابراهیم از مهمان ها سوال کرد ما خط و کمعی هر مرسلون قالو انا ارسلنا الى قوم المجرمین لنرسل علیهم حجارت و مرقین مسببتا عند ربک المستقیم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. گاهی دارد فأخرجنا لوط و من كان معه من اهله مثلا که ایمان آورده بودن مگر همسرش. گاهی هم دارد اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. و اما چطور وجود مبارک بود همسان از تبراهی به ضیافت نپرداختند و غذای برای نازل نکردند. خب جریان از تبراهیم و دستگاه از تبراهیم و مهمون پذیری از تبراهیم و تمکن از تبراهیم جدای از حضرت بود است. گذاشته از این در طبیعه امر که وجود مبارک از تبراهیم برش مهمان آمد مشکلی برای پیش نیامده بود و حضرت ابراهیم بایی همچه قوم رو رو نبود. مشکل اصلی حضرت ابراهیم هرگز همچیزی نبود، ولی مشکل اصلی حضرت لوط سلام الله علیه همین بود. لذا سه تا حادثه تلخ پشت سر هم به مترتبی که به نظم طبیعی و همچنان واقع میشود اونها رو قرآن ذکر کرده. بایی از که اولا اون امکانات و پذیرایی و مهمان پذیری که برای حضرت ابراهیم بود برای لوط نبود. ثانیا اون فضای تیری که از لوط مبتلا بود حضرت ابراهیم مبتلا نبود. از این جهت این حادثه تلخ را قرآن پشت سر هم ذکر کرد. اول ناخوشایندی حضرت لوط بود و سیء به تعبیر قرآن کریم این است همین آیه محل بحث قرآن ما جاءت رسولنا لوطاً سیء بهم یعنی ساءه مجیئهم ناخوشایند بود. برای اینکه قبلاً هم به حضرت لوط گفته بودن که مبادا افراد بیگانه اینجا راه بدید، ناشناس ها اینجا راه ندید، اگر مهمان آمد مثلا این قوم دست از این تباهیشون بر نمیدارن، که در بخشای دیگر از قرآن این اسلام حجت از طرف قوم لوط بازگو شد که اولا ننهک عن العالمین، ما قبلا گفتیم کسی اینجا راه نده، گفتیم مهمان نیاد، گفتیم با دیگران رابطه برقرار نکن. اونگاه چه این فضای قوم تیر فکر آلودهی که قبلا هم گفته بودن که من بادا مهمان راه بدی، اولا ننهک عن العالمین، در چنین فضای آلوده وجود مبارک است لوط دیگه چند تا مهمون برش آمده. ازا اولین رفتار تلخ اونو که سیء بهم یعنی ساءه مجیئه. این یکی. حالا به این فکر افتاد که مشکل حل کنن و چجوری این راه بده، چجوری پذیرایی بکنه. به این فکر افتاد که مشکل خودش حل کنه، دید نمیتونه. زاغ بهم زرعن، مثل که آدم دست دراز کرده کار انجام بده میبینه دستش نمیرسه، مقدورش نی. همونطوری که اون شطور بار میخواد ببره مقدورش نی، انسان وقتی چوب و کار کرده میبینه توانش نداره، نگم زاغه به هم زده. خب پس اولین حادثه تلف اون ناخوشایندیست که نگرانی درونیست که سیء به. دوم شروع کرد و انجام کار دید مقدورش نیست. سوم با خودش زمزمه و گفتگو میکنند حال حاضر یومون حسین چه گرفتاری ها شد یه رو ست نیست برای ما. اون کار بستن سخت رو میگن از تأثیر حسابه از همین قبیل. خب این سه تا کار طبیعی است که پشت سر هم در این آیه آمده، سیه بهم به داغ بهم زرعن و قال حاضر یومون حسین. آخه اینا آلوده بودن به همین کار دیگر، اینا هم به همون صورت زیبا در آمدن. اصلا قوم لوط، این لوط یه قومی بودن به اون حضرت و حضرت هم به اون قوم، چون قوم لوط بودن به همین کار اسناد داده شد. اون هم اجزف باوی سوار شده هم ناقص. خب و جاءه قومه، نه چار پنج نفر، در بعض از تعبیرات جاء اهل المدینه یستبشرون، اینجا دارد و جاءه قومه، منوش دو سه نفر نیامده، نفهمون من قومه. معلوم میشود که اینا وقتی دیدن مهمانای ناشناسی وارد شدن، این قوم حمله کردن، یهرعون یا جا اهل المدینه یستبشرون، یه همچه وضعی آلوده‌ای داشتن. خب اگر چون چه چهار پنج نفر آمده بودن که نمیشد گفت اهل المدینه آمدن یا قوم حضرت بود آمدن، معلوم شد یه مقدار قابل اعتنایی آمدن. و جاءه قومه یهرعون الی، باید هم کرد بر او، یا هم بر اون قبیله یا نه به عنوان پیشنهاد که شما به اندازه اینها با اینها ازدواج کنید، بعد میمیرید به این که نیازهای طبیعی و غریزیتون تأمین است، دیگران هم با زنهای دیگر ازدواج کنند، که یک نمونه ای باشد برای ترویج اون نکاح حلال. سر این که در این بخش ها غالبا سخنان حضرت لوط سلام الله علیه در همین زمینه تبهکاری قوم مطرح است، برای آن است که در سوره مبارکه شعرا اون خطوط کلی توحیدی و تقوا و اطاعت از فرمان خدا بازگو شد. هر پیامبری بعد از رهبری های عام توحید و مسائل عمومی اخلاق به اون مشکلی که مبتلا به جامعه خودش است می‌پردازد. بعضی از انبیاء علیهم السلام روبرو بودند با قومی که مشکل‌ترین کار اونها هم استکبار بود، بعضی ها کم فروشی بود نزد حضرت شعیب که این کار را نکنید لا تخسر فی المیزان و مانند، بعضی ها نزد همین قوم لوط اون فساد اخلاقی داشتند. لذا هر پیامبری بعد از بیان اون رشته های توحیدی و مسائل کلی تقوا و اخلاق به اون مشکلی میپرداخت که قومش مبتلا بوده. حضرت مبارک لوط هم همین کار کرده بود. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یأمرون السیئات، یعنی برای همه این هم شتابان آمده. که بعد حضرت مبارک حضرت لوط پیشنهاد معقولی داد، فرمود این به طهارت نزدیکتر است. اونها هم به کنایه گفتن ها اولا اناسون یا ستحرو، این رو یا به کنایه میگفتن یا مثلا گفتن اینا مقدسن، مقدس مآبن. قوم لوط وقتی از حضرت لوط و مؤمنان اهل بیت او سخن میگفتن، میگفتن اینا اناسون یا ستحرون، بعد اینا تهدید کرده بودن که ما شما بیرون میکنیم، ما شما را از این سرزمین بیرون میکنیم، برای که اینها اناسون یستطهرون، اینا مقدس نمان، اینا خودشون رو به پاکی میزنن و ما را آلوده میدونن. در سوره اعراف در انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، آیه 82 سوره اعراف است که به ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه، اینا را این سرزمین بیرون کنید، یعنی حضرت لوط و مؤمنان او را، اخرجوه من قریتکم انهم اناس یتطهرون، یعنی اون مقدس ماری میکنن، خوش و مقدس هن. این حرفا چیه؟ اینی که وجود بارک هست لوط دارد که هنه اطهرو لکم، این طهارت طلبی را اونها تقدس خوش نامیدن، گفته اینا به دنبال پاکن دیده که قبول نداشتن طهارت است که انهم اناسون یستطهرون فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین، این هنه اطهرو لکم از همه اون مایاست. نه این رو تمدن میدونستن، مثل امروز که متاسفانه بعضی کشورهای غربی این رو تمدن میدونن و در چهره اون ساختمان های مخصوص خودش مثلا نوشته است که شما ما رو درک نمی کنی، این رو نحوه آزادی میدونن. تو نوبت های قبل عرض شد این که قرآن کریم خوب تحلیل کرد فمود به این که یک ظرف تو خالی بالاخره حرفی برای گفتن نداره، فقط سر صدا میکنه، هر چی که توش بره صداش در میاد. فرمود اینها اون انسانیت را از این جامعه گرفتن، اون هویت انسانی را، اون خلیفت اللهی را، اون کرامت را از انسانیت گرفت. وقتی گرفتن مثل این انار آب لمبو شده، خب یک توفالهی بیش نیست، حالا منطقه را پف کردن، باد کردن، شکل انار را دارد. فرمود و افعیدت هم هوا، یعنی دلهای اینا خالیه، مثل اناری که آبش گرفتن، منطقه حالا اون گلی که گلابش بگیرن توفاله است دیگه فوت نمی کنن. این اناری که آبش گرفتن فوت میکنن، باد میکنن، به همون صورت در میان. فرمود و افعیدت هم هوا. بعد از این بیان، این حرف مبسوطاً در یه گفته شد که این چگونه انسان ها تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فقهی، تو مسائل حقوقی به این روز سیاه در میان. قرآن تحلیل کرد، فرمود اینا آبشون، اون گلا، اون برگش، اون گلش، گلابشون گرفته شد. یه برگ بی گل مونده است، یه پوست بی مغز مونده است. اینا افعیدت هم هوا، در قبال اولوالالباب که دارای لب و مغزند، اینا تهی مغزند. در جریان شستشوی مغزی فرعون نسبت به قومش هم همین بود، فاون فستخف قومه فعطاوهو، یعنی قومش سبک مغز کرد، شستشوی مغزی داد، اون انسانیتشون رو گرفت، اون کرامتشون رو گرفت. مثل انانی که آبش گرفته بشه فقط پوست خالی میمونه، بعد باد کردن. پس تخط قومه فعطاوه، این یه اصل. خب پس قرآن سعی میکند اولوالالباب باشه، مغز داشته باشن. فرمود به این که لبی پیدا کنید و مادنتون، تو بیانات نورانی هست امام صاحب سلام الله علیه بود که اصل المرء لبه، انسان بشه لبیب سنگین. به کتابی هم که خدای سبحان نازل کرده است، کتاب مغز و نبض است که ناس نلقی علیک قولا تغییلا، این وزین است، پس شما رو بخواد وزین کن. حالا اگر معارف الهی و اعتقادات حق و دین و اینها رو گرفتن، به انسان را شستشوی مغزی دادن، خالی شد، شما اگر بخواد بگید انسان، این میشه مشترک لفظی، این در حقیقت این هو اسمان اصلا میتموهو ما خلق الله و ها کذا، این اسم این مسلماست. پس این انسان غربی یا غرب زده متمدن نما، انسان نماست، این اصل دوم. اصل سوم، یه موجودی که انسان نما باشد، یعنی بیمغز باشد، دست به هر کاری بزند بیمغز است. قرآن کریم عقایدشون رو تشریح میکند میگه بیمغزن، اخلاقشون رو تشریح میکند میگه بیمغزن، قانونشون رو تشریح میکند میگه بیمغزن، مسئول حقوقیشون هم تقسیم میکند تشریح باید هم بیمغز. فما درباره عقاید نسبت به آخر بت‌ها و اصنام و اوثان و بالا و پایین گرایش‌های دارن. اون چرا که اینها به عنوان اصنام و اوثان و ارباب و آلهه می‌شمرند، این هیه لا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان، شما یه اسمی بی مسمایی رو می‌پرستید. شما گفتید اله، نه آسمان اله هست، نه زمین اله هست، نه این سنگ و چوب اله هست. اتعبدون ما تنهتون افن لکن ور ما تعبدون من دون الله، این هیه لا اسماء سمیتمو و انتون و آباکم ما انزل الله بها من سلطان، این اسم رب است، اسم اله است، اسم دینداری و عبادت است، مسمى توش نیست. این را که به عقاید اخلاقیاتش هم همین است که ملاحظه فرمود در جریان تبهکاری های قوم لوط امثال لوط، میمونه مسائل سیاسی، تو مسائل سیاسی یا مسائل اجتماعی قبلا زیل همین آیه وست امرکم فیها والذی انشأکم من الارض وست امرکم فیها، تو همین سوره مبارکه بود چند روز قبل گفته شد، وست شد که یکی از مقدسترین کلمات قرآنی کلمه استعمار است. این کلمه را اونقدر مغزش گرفتن آبش گرفتن پوست خالی گذاشتن، که الان جز منحوس‌ترین کلمات است. قرآن کریم فرمود خدا مستعمر است، شما مستعمر خدایی. فوالذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، معنای استعمار در فرهنگ قرآن این است ذات اقدس اله زمین را با همه نعم برای شما خلق کرد، شما را با همه استعدادها آفرید، عقل در درون، فطرت در درون، وحی نبوت و امامت از بیرون، همه به کمک شما هستند و شما را استعمار کرد، از شما طلب کرد که زمین را برای خودت آباد بکن و آقای خودت باش. این معنی استعمار است. و این کلمه جذاب پرمحتوای مقدس را آمدن آبش کشیدن، اسارش گرفتن، سفارش گذاشتن، گفتن آباد بکن برای ما. این میشه استعمار، این میشه استعمار ننگین که جز پلیدترین واژه هاست. خب اگر کسی بی‌محتوا باشد، عقایدش بی‌محتواست، وقتی دم از آزادی میزند، دموکراسی را بحث میکنه، یه دموکراسی بی‌محتواست که الان تو عراق میبینی، یه آزادی بی‌محتواست که میبینی. این هو الا اسم سمیتموه انتم و آباؤکم ما انزل الله مکانسون، نه این آزادی که سازمان ملل امضا میکنند، یا غرب مستکبر امضا میکنند، یا شرق مستکبر فروغ ریخته امضا میکنند، اینها همشون اسمی به مسماست. اگه گفتن آزادی اسمی به مسماست، اگه گفتن حقوق بشر اسمی به مسماست، اگر گفتن استعمار اسمی به مسماست، همه اینها اسم مسماست، برای که عقایدشون هم اسم مسماست. چرا؟ برای اینکه زمام همه این عقاید و اخلاق و قانون و حقوق به دست انسان‌هایی است که اسم مسماستن. همود و افعیدتهم هوا. خب شما دلتون میخواد اگر به یک انار آب لمبو شده که آبش گرفتن، از او بخواهید برای شما قانون اساسی بنویسه، خب همین نمیشه، آب لمبو شده نمیشه، یعنی بی محتوا نمیشه. یعنی این هو الا اسماء سمیتم و انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان نمیشه. اگر یک گلی گلابش گرفته شد و توفاله شد، اگر او خواست برای شما حقوق بشر نمیشه، یک حقوق بشری توفاله ای نمیشه. چطور میشه یه انسان بی مغز مطلب با مغز بنویسه؟ وجود مبارک لوت در این سرزمینه نگاه کنید، سخن از لیت و لعله نیست، سخن از لو است. نفرمون لیت، نفرمون لعله، فرمون لو. فرمون شما آدم نیستید که من بگم ای کاش. لو کاملی بکم قوتن، میدونم نیستید. مثل که آدم وقتی در باره یک گولی که گلابش گرفته شده بخواد حرف بزند، نمیگد یا لیت کذا معطر بودی، یا لعل کذا معطر بودی، میگه لو، چون لو برای امتناع است. این دیگه به درد زباله‌دان میخورد، دیگه معطر نخواهد بود. فمون لو کاملی بکن قوتن او آبی اناره کنه شدی. خب من با کی در معرف میزنم؟ اون عقاید تو، نم اخلاق تو. این که برخی از مفسران به این زحمت افتادن که لا تخزون فی ضیفی، این چه ظرف و مظروفی است، این اگه با فرهنگ‌های دیگر آشنا بودن به زحمت نمی‌افتادن. این تعبیری تعبیر رایج در هر فرهنگ. ما که فارسی زبانه میگیم درباره مهمون‌های ما، این چه نیست که حالا یه ظرفی باشه یه مظروفی باشه تا اینا به زحمت بیفتن که لا تخزون فی ضیفی، ضیافت مگه ظرف است؟ ضیف مگه مظروف است؟ نه خیر، این ظرف به معنا نیست فیه در این باره، نه در مهمان. در باره مهمان ها آبروی من نبری. خب واقع این طور است، اگر کسی بخواهد با یک پوست بی مغز حق بزند که نمیگد لیته، نمیگد لعله. اگر هم یه لیت و لعله گفت، اونجا معلوم است که جای لو نشسته است. اینجا تعبیر جای لوه. لو کاملی بکن قوه. آخه یه آدم تو شما نیست، همه این انبارها آبلمبو شدن، تمودی علیس منکم رجلون رشی، یادن آقل تو شما نیستی فهم این کار کار زشتیه. الان مشکل بشریت همین است. یه آدم عاقل بالاخره تو این پارلمان آمریکا نیست بگه داخل این درندگی و وحشت داره چی؟ بالاخره این عالم یه حسابی دارد، کتابی دارد، نه مردم عراق صبر میکنن نه مردم جهان صبر میکنن. قرار این است که اون نظم طبیعی سیه بهم و زاغ بهم و حاضر یوم الاسیب از یک سو، این که فرمون لو ان لی بکم قوتن، با لو تعبیر فرمود نه با لیت و لعله. اگرم با لیت و لعله تعبیر می فرمود مثل یا لیت الشباب لنا یعود یومن که معلوم است با قرینه همراه است، ولی زمینه زمینه امتناست. بله مردم ایران مردم خوبی هست. قبلا هم همینجا در جمع شما آیون به عرضتون رسید سیدن استاد امام، مخصوصا سیدن استاد علامه طباطبایی، اینا وقتی وارد حرم می شدن اصلا یاد دادن ما چیزی وارد حرم می شدن، در و دیوار می بوسیدن. الان هم همینطوری، برای اینکه اینا ما رو آدم کردن، یعنی این اهل بیت ما رو آدم کردن. این کشور کشور آدمیت و انسانیت هست. نیاکان ما که گبر بودن، از این طرف هم نداشتن که ما در صنعت ترقی بکنیم. اگر نبودن این خاندان ما چه می شدیم معلوم نیم، خدا می دوند اینا. حالا البته بگم چهارت مریض داره، چهارت مشکل داره، به اینا متوسل بشه اینا حل میکنن. این یه برکت هست. برکت دیگر این که اینا ما رو آدم کردن. بله حالا کسی مریض داره و مشکل داره یا طلای مغفرت میخواد به اینا مراجعه میکنه، اثر داره، اونا سجده شد بر اونا حاجت های روزانه است. اینا این کشور رو آدم کردن، وگرنه در تونس، در مراکش، در حتی در مصر، در عربستان بسیاری از این کشورها میاد تا مرز هفته شهریور بعد افت میکنه. همین که چند نفر کشته شدن افت میکنه. اونجا کشوری نیست که حسین ابن علی حضور داشته باشه، کشوری شهادت طلبی نیست. این شما دیدید مردم گفتن مرد بر شاه روز 16 شهریور، 17 شهریور اون همه زن و مرد بیگناه شهید شدن، باز 18 شهریور گفتن مرد بر شهریور. اینا اصلا احساس کمبود نمی کنن، می دونن راه عبی عبدالله راه پیروزی است، یه مختصر زحمت در دنیا هست بعد در روح و ریحان. این کشور قابل قیاس با کشور را دیگه نیست، کشور حسین بن علی چیز دیگه است. اونا مردم همسایه شرق و غرب و غرب را هم گرفتن، قدرت نگاه کردن به ایران رو ندارن. این کشور یک کشور آغاست، چون مهمترین سرمایه مرگ از اینم که از مرگ نمیترسن. خب کی این کشور رو اینطور شریف کرده؟ اینه که شما بیرید سیدن استاد اصلا افطارش این بود که نزدیکای ماه رمضان بیاد این در حرم رو ببوسی بعد بیاد تو خونش افطار بکنه ماه رمضان. این خیلی فرق میکنه. بله ما تنها برای این زواج مقدس و احترام نمی کنیم که مثلا فرون مشکل ما حل میکنن، اون مریض ما رو واسه بشن در شبا، این ها البته هوای روزانه ماست، اما عمده آن است که اینا این کشور رو آدم کردن. چیزی دیگری است ایران. خب فرمود لا تخزون فی ضیفی، در باره مهمان های من آبرو من حس بکنید. حالا یادم آقای تو شما نیست، قالو لقد علمت ما فی بناتك من حق و انک لتعلم ما نريد، که بحثش مخصوصا گذاشت. اونگاه رسول بارک لو تبر لو انلی لو انلی بکن قوتا او آبی الى رکن شدید. مطلب بعدی هم است که در چنین وضعی ذات اقدس اله مأموران الهی را دستور به انتقام داد، و نه این که حالا اینا تو خواب باشن و عذاب احساس نکنن، اینا در منزل باشن برو در طلیعه صبح که کسی بیرون نرفته باشد. اگر کسی هم بیرون رفته باشد گرفتار اون اجاره آسمانی میشه. در موقع تعبیر کردن گاهی خدای سبحان فرمود که دنبرناها، این یه جور تعبیره، ما ویران کردیم، گاهی دست بگذارد در اون نکته حساس. انقلاب یک شهر دو ضلع دارد، دو روی یک سکه است، یک رویش بدتر از دیگری است.
وقتی شهر زیر رو می شود، یعنی رو زیر می شود، زیر رو می شود. اون که بالاست میاد پایین، این که پایین است میاد بالا. یه وقت از انسان از خود این قلب و انقلاب شهر سخن می گوید، این تدمیر شده از دمر ناو بزار. یه وقت از که هر دو بخش را می گوید، یه وقت از که یکی را می گوید. این یکی اگر بفرماید ما عالی را سافل کردیم، بدتر از آن است که بگوید ما سافل را عالی کردیم. اینجا به اون نکته حساس دست داده است. همون ما اونه که بالا بودن پایین بردیم، عالی را سافل کردیم. البته سافل هم عالی کردیم، اما عالی را سافل کردن به اهانت نزدیکتر است. نفرمون ما پایه ها را بردیم بالا، همون سقف ها را بردیم پایین. حرف یکیه، منتها در نحوه تعبیر یکی با توهین بیشتری همراه است، یکی با توهین کمتر. همون ما اون بالا ها را پایین کشیدیم. جعلنا عالیه ها سافله ها، نه سافله ها عالیه ها. نه دیگه سافل نمیشه، هم با هم فرو میرن. این خاص به فرو شدن دیگه عالی سافل سافل است. در زلزله خب بالاخره نه ویران شدن غیر از زیر رو شدن است. ما یه تخریب داریم و یه تدمیر. تخریب حساب دیگری است، مثل زلزله یا سنگ بارون کردن ها حجارتن به مانند آن، این تخریب است. اما زیر رو کردن، تدمیر، عبارت از این است که نظیر همین این بحثی که دیروز گفته شده، یا نظیر رانش زمین است، یک سر خسر می شود پایین می رود، یا نه یه طرفش دهن باز بکند این گسر شکافته می شود و این نظیر اتومبیل چپ شده این چرخاش میاد بالا. این چند جور تخریب است. سخن از تخریب نیست، سخن از تدمیر به این معناست که بالا پایین بشه به پایین بالا. لکن وقتی که میخواد ذکر بکند نمیفرماد ما چرخاش آوردیم بالا، میفرماد ما سقفاش آوردیم پایین. این به اهانت نزدیکتر است. جعلنا عالیه ها سافله ها، نه جعلنا سافله ها عالیه ها. این هم شده، اما دو تعبیر است، یکی به اهانت نزدیکتر است. خب مطلب بعدی که مطلب پایانی است این است که فرمود و امتنا علیها حجارتا من سجیل منظوم مصوبتا عند ربک و ما هی من الظالمین الوعید. این ضمیر هی به چی برمیگرده؟ برخی خواستن بگوین که این ضمیر هیه به مدینه برمیگرده، یعنی این شهری که ما ویران کردیم این دور نیست، شما در همین نزدیکای اردن هست و برید ببینید. تو آیات دیگر بله این هست، چون که مشابه این در سوره مبارکه هجر آمده، آیه 79 سوره مبارکه هجر این است که و انهما لب امام مبین. این شهرهایی که ما ویران کردیم، شما وقتی از حجاز به شام میرید، از مدینه به شام میرید، اینا بر جاده است، امام مبین. اون قطبان، اون بزرگ راه، اون جاده وسیع رو میگن امام، بزرگ راه. فهمود این در کورراهای روستایی و فرعی نیست. شما که کاروان تجاریتون از حجاز به شام می رود، این سر راهتونه، برید تحقیق کنید. اینا انهما لب امام مبینین، این برای جاده است، این درسته. یا در بخش های دیگه فرمود لقد ترکنا آیتا بینة کذا و کذا. اما در اون جاها می فرماید به این که به ما هی منکم ببعید یا مرد، لیکن اینجا فقط به ما هیه من از ظالمینه ببعید. قهرن ضمیر هیه دیگه به مدینه برمیگرده، به هجاره برمیگرده. در اون تروان مثال ذکر میکنیم که قرآن کریم وقتی که میخواد مثال ذکر کند گاهی میفرماد یه آثار باستانی است که سر درایتونه، این مال دوتا قریه است نه قریه لوط. بحث جریان سوره هجر مال دوتا شهر است نه مال یک شهر. اما بحث در این است که گاهی قرآن برگان عبرت شهرهای ویران شده یکی یا دوتا میفرماد این سر درایتونه، چون که در جریان هست لوط هم فرمود به این که لقد ترکناها آیتن بیرتن لقوم کذا و کذا. اما اینجا دارد به ما هیه من از ظالمینه ببرید نمین کن. این نشانه آن است که هر کسی که اهل ظلم و ستم باشد گرفتار عذاب الهی خواهد شد و این عذاب الهی هم از ظالمین دور نیست. لذا احتمال قوی آن است که ضمیر هیه به این هجاره برگردد نه به اون مدینه. یعنی این گونه از شهاب سنگ ها رجم‌های آسمانی، سنگ‌برهای آسمانی که نام باز تمثیل است من تعیین، یعنی این گونه از عذاب‌های الهی از ظالمین دور نیست. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.